أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تقريبا همه مطالب محقق اصفهانی در مسئله ترتب به همراه اشکالاتی که به مطالب ایشون وارد شده ذکر شد. با توجه به اینکه بعضی از دوستان هم تقاضا کردند و به نظر میرسه لازم هم باشه که ما یه مرور کلی به مباحث ترتب تا اینجا داشته باشیم تا بعد از این همه حاشیه رفتن و یمین و یسار رفتن معلوم بشه الان کجای مسیریم و مقصد ما کجاست. خوب دقت کنید، اساساً چه شد که ما وارد بحث ترتب شدیم و در چه مسئله ای بودیم که عنوان ترتب پیش آمد؟ این خودش یاداوریش خالی از فائده نیست. اصل بحث ما در این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. ما به تفصیل بحث کردیم هم در ضد عام و هم در ضد خاص. نتیجه این شد به نظر ما که امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد عام است و نه مقتضی نهی از ضد خاص، هرچند جمع زیادی قائل به اقتضا هستند. اون وقت بحث به ثمره این مسئله رسید که خب هایا اساساً بحث از این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و خاص هست یا نه، ثمره ای عملی هم دارد یا ندارد. در مورد ثمره عرض به حضور شما گفتیم یه ثمره ای برای این بحث ذکر شده. خوب دقت کنید، ثمره مسئله اقتضا به نظر برخی این شد یا این است که اگر ما قائل به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص بشویم و اون ضد خاص یک عمل عبادی باشد، اینجا چنانچه کسی به ضد خاص عمل کنه، یعنی اون عبادت را اتیان کنه، این عبادت چون منهی عنه فاسد و باطله. اما کسی که قائل به عدم اقتضائه و میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، قهرن این نماز و این عبادت که به جای ازاله واقع شده صحیحه، چون نهی نداره. ثمره مسئله اقتضاء را در مثل ازاله نجاست و نماز دانستند، که اگر کسی قائل به اقتضاء شد، معناش اینه ضد خاص این عمل نهی دارد. خب اگر عبادت باشه اون عمل، اون به اصطلاح ضد خاص، قهرن با تعلق نهی به عبادت، اون عبادت چی میشه؟ فاسد میشه. اما اگر کسی قائل به عدم اقتضاء شد، معناش اینه ضد خاص دیگه نهی نداره. و اگر عبادتی نهی نداشت چیه؟ صحیح. البته این رو مبنای ما که اساساً گفتیم نه مقتضی نهی از ضد خاص و نه ضد عام است، خب تکلیفش روشن. خب این ثمره رو ذکر کردن، خوب دقت کنید. دو موضع در برابر این ثمره گرفتند، هر دو موضع موضع انکار. گفتن این ثمره لیست ثمرتن عملیتن، اصلا این ثمره قابل قبول نیست. چرا؟ یه عده‌ای گفتن برای اینکه ما چه قائل به اقتضاء بشویم چه قائل به اقتضاء نشویم، علی ای حال این نماز صحیح. کی گفته فاسده؟ یه عده اینجوری ثمره رو انکار کردن، گفتن نماز به جای ازاله در هر صورت صحیحون. چطور؟ مفصل توضیح دادن، گفتن برای اینکه نهی تارتن ارشادی است و اخرا مولوی. بعد درباره هر یک توضیح دادن ملاک نهی چیه و نتیجه گرفتن که نهیی که در این مورد به صلات خورده نهی مولوی تحریمی نفسی ها نیست، بلکه نهی تحریمی غیریست، و نهی تحریمی غیری موجب فساد عمل نمیشه، پس این عمل صحیح. بحث‌های زیادی اینجا در گرفت، من فقط اون کلیاتش رو عرض میکنم. گروه دومی هم این ثمره را انکار کردند، ولی اونها معتقدند که ما چه قائل به اقتضاء بشویم و چه قائل به اقتضاء نشویم، این نماز باطله. شیخ بهایی چنین عقیده ای داشت، کسی که وظیفش ازاله است اگر ترک کنه و بایست نماز بخونه، این نماز باطله. چه ما بگیم امر به ازاله مقتضی نهی از نماز هست، چه بگیم مقتضی نهی از نماز نیست. یه توضیح مبسوطی هم عرض به حضور شما از کلام ایشون داده شد که به طور کلی این عمل باطله. ریشش هم اینه به نظر شیخ بهایی که این نماز مشکلش اینه امر نداره، حتی اگر ما بگیم نهی هم در کار نیست. این نماز برای صحت نیاز به امر داره تا بتونه قصد امر بکنه، یعنی تا قصد قربت محقق نشه این عمل عبادی صحیحاً واقع نمیشه. خب این نماز امر نداره الان. اینم اشکال شیخ عرض به حضور شما بهایی بود که علی ای حال این نمازی که به جای ازاله خوانده می شود باطلان. چرا؟ چون لم یکن لهذه الصلات امر حتی تؤتا به قصد الامر. قصد قربت نداره پس باطل. مرحوم آقای آخوند و دیگران عرض به حضور شما به این سخن شیخ بهایی هم جواب دادند و ما جوابها رو تفصیلا ذکر کردیم. این دو طریق برای این بود که ثمره عرض به حضور شما مسئله زد انکار بشه. خوب دقت کنید، در مورد سخن شیخ بهایی که ایشون میگه به هر حال این نماز باطله چون امر نداره و چون سر از عرض به حضور اگه بخواد امر داشته باشه سر از طلب زدین در می آورد، نمیتونه در آن واحد دو تکلیف فعلی نسبت به متضادین که قابل اجتماع نیستند تحقق پیدا کنه. خب جوابهایی به این سخن داده شد. یکی از تلاش هایی که در مقام رد سخن شیخ بهایی صورت گرفت همون چیزی است که به نام ترتب معروف شده. پس در واقع ببینید ترتب چه شد که وارد این بحث شد؟ برای تصحیح نماز به عنوان یک عمل عبادی که ضد خاص عمل دیگر است و اون مأمور به بوده. حالا این مثال مسئله ازاله و نماز، ولی همه جا این بحث مطرحه. تازه حتی مسئله به اهم و مهم هم فقط ختم نمیشه، در غیر اهم و مهم هم قابل تصویره. خوب دقت کنید، پس اساسا اون معبر و منفذی که ما را وارد مسئله ترتب کرد چه بود؟ شیخ بهایی و یه عده‌ای گمان کردند و گفتند که نماز چون ضد خاص ازاله است ولو نهی هم بهش تعلق نگرفته باشد و ما قائل به اقتضاء نشده باشیم، علی ای حال این نماز باطل. یعنی اگه کسی به جای ازاله رفت مسجد باید می ایستاد ازاله نجاست میکرد اما ترک کرد، ایستاد نماز خواند، چی میشه؟ این نمازش باطل. ترتب یه راهیست برای تصحیح این نماز، بگه این نماز امر داره، طلب بین ضدینم نیست، میشه قصد قربتم کرد و اگر کسی به ایست نماز بخونه این نمازش صحیحه. این فلسفه نظریه ترتب. پس حواستون باشه، یه وقت سوال میکنن آقا این خب نظریه ترتب اصلا برای چی اختراع شده، برای چی، دنبال حل چه مشکلیه؟ اینو عنایت بفرمایید. قبل از مرحوم نائینی دیگران هم درباره ترتب مطالبی گفتن، مثل کشف الغطاء و دیگران، اما اونی که بیش از همه درباره ترتب مطلب گفته و از یه طریقی خواسته این نماز را تصحیح کنه مرحوم نائینی است. عمده تلاش ایشون برای اینه که امکان ترتب رو ثابت کنه، چون مرحوم آقای آخوند معتقد است ترتب معقول نیست و محاله. آقای آخوند میگه ترتب محاله، اصلا از کلمات شیخ انصاری استفاده میشه ترتب محاله. خیلی ها چنین عقیده ای دارن، اما آقای نائینی اصرار داره ترتب بر اساس تصویری که ما میکنیم ممکن و معقوله. پنج مقدمه رو ایشون ذکر کرده که البته از بین این مقدمات پنج گانه دو تا مقدمش از همه مهمتره، لذا نسبت به مقدمه اول و دوم و اینها، حتی مقدمه سوم، بعضی اشکال کردند که اینا اصلا در واقع مقدمه استدلال نیستن، اینا در واقع بیانهایی و راههایی برای تثبیت اصل نظریه، مقدمه استدلال نیستن. من خیلی خلاصه این پنج مقدمه‌ای که فکر میکنم یک ماه طول کشید این مقدمات پنجگانه مرحوم نائینی و بررسی اونها و اشکالاتی که نسبت به اونها شد رو عرض میکنم. ببینید علتش اینه، فقط عنایت بفرمایید، تصویری که مرحوم نائینی از ترتب ارائه داده است به ذهن بسپارید و بعد مقایسه بکنید با تصویری که دیگران برای ترتب ارائه دادن. ببینید اینجا مرحوم محقق اصفهانی، محقق عراقی، مرحوم آقای بروجردی، اینا همه در واقع یه راههایی رو برای تصحیح این نماز به جای ازاله طی کردن، یه راههایی رو برای تصحیح ترتب و امکان ترتب بیان کردن. خود امام رحمت الله علی اینجا در برای تصحیح این عمل یه راهی رو طی کرده. ما همه این راه ها رو انشالله عرض خواهیم کرد، نظر محقق عراقی، نظر محقق اصفهانی، نظر مرحوم آقای بروجردی، نظر امام، اینا همه رو عرض خواهیم کرد. اینا رو عنایت بفرمایید دقیقاً بزنگاه مطالب رو باید به خاطر داشته باشید تا بتونید تفاوت آرا و انظار رو بشناسید. خب الان شما یک ماه ما نظر محقق نائینی رو داریم بررسی میکنیم، بعدش هم نظر مثلا محقق عراقی یا محقق اصفهانی. خب باید معلوم بشه فرق این دوتا چیه، اینا در کدام نقطه با هم اختلاف دارن، مرحوم نائینی چجوری میخواد ترتب را تصحیح کنه، محقق عراقی چجوری میخواد اون رو تصویر بکنه. اینا همه نیاز به دقت و تأمل داره. خوب عنایت بفرمایید. پنج مقدمه ای که مرحوم نائینی گفتند ایناست. من دیگه باید این یه ماه تو 10 دقیقه بگم، لذا اشکالات و اونها رو واردش نمیشیم، فقط فهرستوار مقدماتی که ایشون ذکر کردن رو عرض میکنم. در مقدمه اول مرحوم نائینی 2 امر را ذکر کردند. خوب دقت کنید، گفتند که به طور کلی منشأ تزاحم و تنافی بین 2 حکم و 2 خطاب یا اطلاق اون 2 خطاب است یا فعلیت 2 خطاب. اگر یک خطاب مهم و دیگری اهم باشد، قهرن تزاحم و تنافی بین خطاب اهم و مهم با تقیید اطلاق خطاب مهم برطرف میشه. به طور کلی قانون بذارید که اگر یه خطاب اهم داشته باشیم یکی مهم و منشأش هم منشأ تنافی بین این 2 خطاب هم اینه که هر 2 مطلقن، ولی اگه یکی مقید بشه دیگه تنافی از بین میره. خب اینجا خطاب اهم را مقید کنیم به خطاب مهم یا بالعکس؟ طبیعیه اینجا باید اطلاق خطاب اهم را حفظ کنیم و اطلاق خطاب مهم را مقید کنیم. یکی میشه مطلق یکی میشه مقید، تنافی از بین میره. اما اگر منشأ تزاحم و تنافی بین 2 خطاب فعلیت 2 خطاب باشه، یعنی نمیشه هر 2 فعلی باشه، یکی بیشتر فعلی نیست، در این صورت فعلیت کدام خطاب باید حفظ بشه؟ احسن، اینجا چاره ای نیست که بگیم خطاب مهم حفظ بشه و اصل خطاب اهم حفظ بشه و اصل خطاب مهم ساقط بشه بره کنار. این مطلب و امر اولی است که در مقدمه اول گفتن. اینجا یه امر دومی هم گفتن در همین مقدمه اول، و اون این که محظوری که از تعلق امر در 2 ضد پیش میاد لیس الا طلب الجمع بین الضدین. یعنی جوری بشه که هم اهم هم مهم که ضدین هستند و قابل اجتماع نیستند با هم طلب بشند، این محظوره. لذا ترتب در صدد رفع این محظور و مشکله. ترتب نظریه ایست که میخواد بگه آقا میشه دو تا طلب باشه اما در طول هم تکلیف به مهم و امر به مهم در طول امر به اهم. بعد یه شاهدی براش ذکر میکنه. این دو امریست که در مقدمه اول گفتن. در مقدمه دوم فرمودن الواجب المشروط لا ينقلب مطلقا عند حصول شرطه. اگر یه واجبی مشروط بود وقتی که شرطش حاصل شد تبدیل به واجب مطلق نمیشه، بلکه همانند قبل از حصول شرط به عنوان یک واجب مشروط شناخته میشه. بعد مفصل توضیح دادن که چرا این چنینه و توهمی که در این مقام شکل گرفته و ریشش رو بیان کردند و به این تخیل و توهم پاسخ دادن. دیگه اینجا بحث مفصله، ما نمیتوانیم وارد این بحث بشیم. مقدمه سوم هم این بود که به طور کلی زمان خود حکم و امتثال حکم یکسانه. بین حکم و امتثال حکم تنها تقدم و تأخر رتبی برقراره. چرا؟ چون نسبت حکم به امتثال مثل نسبت علت به معلوله. همانطوری که علت تقدم رتبی بر معلول دارد، حکم هم نسبت به امتثال فقط تقدم رتبی دارد، نه تقدم زمانی. پس غرض از عرض به حضور شما مقدمه سوم این بود که امر به مهم و امر به اهم که امر به مهم مشروط شده به اسیان امر اهم، اتحاد زمانی دارند و اختلاف اونها صرفا از حیث رتبه است. لذا ایشون فرمود با خود این مقدمه سوم برخی از اشکالات برطرف میشه، که دوتا اشکال رو ذکر کردند و کیفیت دفع اون اشکالات رو با این مقدمه سوم بیان کردند. مقدمه چهارم بیان اقسام اطلاق و تقیید، یا به تعبیر دقیق تر اقسام سگانه حکم به لحاظ اطلاق و تقیید بود. فرمودند انحفاظ حکم تارتن، عرض به حضور شما، به نحو اطلاق و تقیید لحاظی است و اخرى به نحو اطلاق و تقیید ذاتی است و ثالثاً به نحوی است که اساساً اطلاق و تقیید در مورد اونها محاله. ببینید هر کدام از این مقدمات و استفاده‌ای که از این مقدمات در این بحث کردن رو ما به تفصیل بیان کردیم. دیگه اگه بخوام دونه دونه دوباره بگیم تکرار مکررات میشه. در مقدمه پنجم هم در واقع چند تا مطلب گفتن. اول فرمودند چند تا تقسیم اینجا وجود داره، چند تا تقسیم رو ذکر کردن. بعد سه دلیل بر این آوردن که ترتب ممکنه، بعد اشکالات سگانه‌ای که وجود داشت رو پاسخ دادن. سه فرع فقهی که در اونها فتوا فقط و فقط بر اساس ترتب قابل حل است رو ذکر کردن، نهایتا نتیجه گرفتن ترتب یه امر معقولی است. ضمناً به سه تا اشکال هم جواب دادن تو مقدمه پنجم. نتیجه گرفتند ترتب معقوله، ممکنه، ثبوتن و بلکه اثباتن هم ما برش دلیل داریم. آقای نائینی هم امکان و معقولیت ترتب را ثابت کردند، عمدتاً با تأکید بر مقدمه چهارم و پنجم. در بین این مقدمات اگر بخوایم به ترتیب اهمیت ذکر بکنیم، مقدمه چهارم و پنجم و بعدش مقدمه سوم. اون مقدمه اول و دوم خیلی اهمیتی نداره. ایشون در مقدمه چهارم اول ایجاد طولیت و رتبه کرد، گفت بین الامرین از نظر مرتبه اختلاف. اینا در طول همان، اول امر به اهم به نحو مطلق، ثم الامر بالمهم به نحو مشروط. شرطش چیه؟ عصیان امر اهم. در مقدمه پنجم هم ایشون در واقع گفت بودن این دو امر فی زمان واحد لا یستلزم طلب الجمع بین الضدین، ایجاب الجمع بین الضدین پیش نمیاد. ایجاب الجمع بین الضدین به همون ادله‌ای که گفتن منتفی است. پس آینائینی در واقع از راه طولیت و اختلاف مرتبه و اینکه واجب اهم مطلقه و مهم مشروط به عصیان اهم است، گفتن ما میتونیم اینجا بگیم امر به ازاله هست، امر به نمازم هست، لکن چون امر به نماز مشروط به عصیان امر ازاله است، اگر کسی عصیان کرد ازاله را، درست معصیت کرده به خاطر مخالفت امر اهم، ولی همین که اتیان به مهم کرده است، چون امر وجود داره این عملش صحیحه. همه هدف اینه که بگن این مهم هم امر دارد. شیخ بهایی میگفت مهم این نماز، یعنی نماز در هر صورت باطله، چه ما قائل به اقتضاء بشیم چه نشیم، چه بگیم نهی وجود دارد چه بگیم نهی نیست. چون اگر نهی وجود داشته باشد که خب این عمل و این عبادت به اعتبار این که متعلق نهیه فاسده و باطل، اگرم بگیم امر نداره، ببخشید، اگر بگیم نهی نداره، خب مشکلش اینه امرم نداره و عبادت احتیاج به امر داره، پس این عمل علی ای حال باطله. آقای ناینی این همه تلاش کرد بگه این عبادت امر داره و میشه قصدشو کرد، میشه قصد قربت کرد، منتها امرش در طول امر به ازاله است، به نحو مشروط ثابت شده، شرطش هم عصیان امر اهمه، یعنی این امر هست، فعلیت دارد و فعلیت پیدا می کند وقتی شرطش محقق بشه. وقتی شما امر به ازاله را مخالفت کردید چی میشه؟ امر به نماز سر و کلش پیدا میشه، پس امر هست، میشه قصد اون رو کرد، پس نمازی که با قصد این امر مشروطی که شرطش محقق شده خوانده شود، این نماز چیه؟ صحیح. همه تلاش مرحوم ناینی و ملاحظه فرمودید در تمام این مقدمات پنجگانه اشکالاتی مطرح